الرحیم. مطلب سومی که مرحوم صاحب عروه در این تنبیه عنوان فرمودند عبارت از این بود: و کذا لا تفاوت فی المستصحب او المترتب بین ان یکون ثبوت الاثر و وجوده او نفیه و عدمه. استدلالی هم که ایشان دارن، خب مطلب این است که تفاوت نمی کنه مستصحب ما امر وجودی باشد مثل وجود الحکم، استصحاب کنیم وجوب صلات را، یا امر عدمی باشه استصحاب کنیم عدم وجوب صلات را، هر دوش مثل هم میمانه. علت این که این مطلب رو ذکر میکنن توهم این معنا هست که شما در استصحاب مگر نمیگید استصحاب باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه. عدم حکم شرعی نیست، وجوب صلات حکم شرعیه، عدم وجوب صلات که حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست، پس چرا استصحابش کنیم؟ پس استصحاب در وجودیات جاری میشه اما در عدمیات جاری نمیشه. این توهم هست. مرحوم صاحب کفایی میفرماین فرق نمیکنه که مستصحب ما امر وجودی باشه یا امر عدمی باشه. استدلالی که دارن ایشون میفرماین ان امر نفیه به ید شارع کثبوته. در اینجور موارد همونجور که جعل وجوب اثبات وجوب به دست شارعه، نفیش هم دست شارعه. این که وجوب نیست یا این حکم نیست، این هم دست شارعه، و این که حکم برش اطلاق نمیشه ضرری نمیزنه، چون ما هیچ دلیلی نداریم که باید حتما مستصحب ما حکم باشه. نه، چیزی که ایشان اینجا تکیه روش میکنن، میفرمایند آیا ما ببینیم صدق یقین و نقض در اینجا، صدق لا تنقض الیقین به شک در اینجا هست یا نه؟ این عدم الوجوب متیقنی که قبل داشتیم اگر دست ازش برداریم نقض یقین به شک شده یا نقض یقین به شک نشده؟ این تا اینجا مطلب ایشون همینه، و اساس فرمایش ایشون این است که عدم حکم هم داخل در تعبد شرع میشه، داخل در سلطنت شرع میشه، قابل تعبده. این فرمایش ایشونه که خب قبلا هم داشتیم و گفتیم. بعد ایشون متعرض میشن، تعبیرشون این است که فلا وجه لل اشکال فل استدلال علل براءه استصحاب البراءت من التکلیف و عدم المنع عن الفعل بما فی الرساله. اشکالی رو اینجا متوجه مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل میکنند. اشکالی که ایشون متوجه میکنند به شیخ، اشکال این نیست که شیخ میفرماید استصحاب در عدم جاری نمیشه، کما این که مرحوم آقای خویی برداشت فرمودن که حالا فرمایشات ایشون رو میایم میگیم. ایشون نمیخواد اشکال بکنه به مرحوم شیخ که شیخ میفرماید استصحاب در عدم نباید جاری بشه، در امر وجودی باید جاری بشه، بلکه نقطه اشکال مرحوم آخوند این است که این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمدن اشکال کردن در مقام استدلال برای براءت، اونجا می‌فرمایند استدلال برای براءت به استصحاب عدم تکلیف و استصحاب براءت، این استدلال تمام نیست، این استدلال تمام نیست، و تمام نظر ایشون هم همین جور که می‌فرمایند عبارت از این است که حالا بعدن کلام شیخ مفصل میگیم. ایشون میفرمایند که تصور فرمودن وقتی شما استصحاب عدم تکلیف رو جاری میکنید، خب استصحاب عدم تکلیف برای چی جاری میکنید؟ برای اینکه استحقاق عقوبت رو بردارید. وقتی میگه تکلیف نیست، یعنی اگر کسی تخلف کرد دیگه عقوبتی نداره، اینو میخواید بگید؟ خب این نفی عقاب امر عقلی است، اون حاکم به عدم استحقاق عقاب عقل نه شرع. پس در اینجا این استصحاب عدم تکلیف یترتب علیه اثر عقلی، که اثر عقلی عبارت است از عدم استحقاق عقاب. آثار عقلیه هم که ما گفتیم بر استصحاب بار نمیشه. پس این که بیاید شما در اینجا استدلال کنید برای اثبات براءت به استصحاب براءت، این استصحاب براءت برای اثبات نتیجه شما که براءت از تکلیف باشه مثبته، این اشکال مرحوم آخونده. توجه فرمودید؟ این اشکالیست که مرحوم آخوند اینجا به عذر بخوام، این اشکالیست که از قول مرحوم شیخ نقل میکنن که شیخ به این تعبیر آمدن و نفی کردند. حالا مرحوم آخوند رضوان الله علیه جوابی که در اینجا دارند عبارت از این است که اولا ما اثر مجعول در استصحاب نمیخوایم، تعبیر ایشون اینه، الا انه لا حاجت الى ترتیب اثر مجعول فی استصحاب عدم المنع و ترتب عدم الاستحقاق مع کونه عقلیا علی استصحابه، انما هو لکونه لازم و مطلق عدم المن ولو فی الظاهر. خب ایشان دو تا مطلب در اینجا در جواب دارن که حالا بعد باز میکنیم. یکی این که ما لازم نیست حتما اثر مجعول بر استصحاب عدم من داشته باشیم، یعنی یک اثر شرعی اینجا داشته باشیم، بلکه اثر غیر شرعی هم داشته باشیم کفایت میکنه. خب این مطلبیست خودش. چجور؟ مطلب دوم ایشون میفرمایند که عدم استحقاق عقاب حکم عقله، اما این عدم استحقاق عقاب لازمی است که فقط بر احکام واقعیه مترتب میشه یا بر اعم از احکام واقعیه و ظاهریه. این جواب دوم مرحوم آخوند هست. و بعد خودشون نظر مبارکشون این است که عدم استحقاق عقاب اثر عقلی است که یترتب علی عدم الحکم چه واقعا و چه ظاهرا. بنابراین اگر استصحاب جاری شد، استصحاب براءت، شما با استصحاب جاری میکنید عدم تکلیف را. خب وقتی عدم تکلیف جاری شد، همون جور که عقل در موارد عدم تکلیف واقعا میگه استحقاق عقاب نیست، در موارد نفی تکلیف ظاهری هم میگه استحقاق عقاب نیست. این آثار عقلیه اینجوری اشکالی نداره مترتب بشه، اشکالی نداره. و خود ایشان در تنبیهی که بعد از این تنبیه میارن اصلا همین مطلب رو برجسته میکنن که ما که میاییم و میگیم اصول مثبته، یعنی ما یترتب علی المستصحب عقلا او عادیا بار نمیشه، توجه باشه اون آثاری رو میگیم که بر حکم واقعی باید بار بشه، اما اون آثاری که بار میشه اعمه بر حکم واقعی یا بر حکم ظاهری، اینا مثبت نیست، اینا مترتب میشه. این فرمایش ایشون در اینجاست. بفرمایید. براءت عرض میکنه کلام شیخ رو الان مفصل میگیم، یکم حوصله کنید درستان تو. این فی الجمله فرمایش، حالا اجازه فرمایید، حالا اجازه فرمایید، حالا الان میایم صحبت کلام شیخ. بنابراین این فرمایش ایشون الا انه لا حاجت الى ترتیب اثر مجعول، اینجا احتیاج نداریم حتما اثر شرعی داشته باشیم، این یه مطلبه. خب اینجا شاید ما این حرف رو بتونیم بگیم که این جواب جواب مستقل نیست، یعنی اثر مجعول نمیخوایم اثر عقلی هم داشته باشیم کفایت میکنه. زمانی اثر عقلی کفایت میکنه که اون باری که در جواب دوم ایشون هست او رو ما برجسته کنیم، یعنی آثار عقلیه مترتبه بر اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری. این فرمانش آخونده در اینجا. حالا یه برگشتی هم به حرف ایشون باز داریم در حاشیه فرمایش آقای خویی که بعد بیایم عرض میکنیم. اما فرمایش شیخ رضوان الله علیه، ایشان در رسائل در بحث براءت با این تعبیر که آقای جعفری هم همین اشاره بخوان بکنن، وقد یستدل علی البراءه به وجوه غیر ناهزه، یادتون هست دیگه وجوه غیر ناهزه‌ای که برای براءت هست مفصل مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل مطرح میکنه، منها استصحاب البراءة المتيقنه حال الصغر والجنون. استصحاب براءة متيقنه اینجور، زمانی که این شخص بچه است تکلیف نداره، الان که بالغ شده شک میکنه که اون تکلیفی که اون وقت نداشت متوجه شده یا نشده، اون جاهایی که علم داره به تکلیفی که هیچی، در موارد شک وقتی شک میکنه اون استصحاب براءت متیقنه رو میکشونه تا الان. و هاکذا براءت حال الجنون، این مجنونه، مجنونم که تکلیف نداره، بعدن خوب شد، اینجا در یه تکلیفی شک میکنه که این تکلیف متوجه من شد یا نه، استصحاب حال جنون براءت از تکلیفه، اونو جاری میکنه اثبات بکنه اینجا من تکلیف ندارم. خب این استصحابه. از وجوه غیر ناهزه از نظر شیخ استدلال به استصحاب براءته. ایشون میفرمایند جوابی که مرحوم شیخ میدن، میفرمایند که یک مطلب ایشون ابتدا ذکر میکنن که حالا خیلی شاید خیلی فوق‌العاده مهم نباشه، ایشون میفرمایند استدلال به این استصحاب مبنی بر این است که ما اعتبار استصحاب را از باب ظن بدانیم، یعنی اماره باشه. اگر استصحاب اماره باشه هیچ مشکلی نیست و استدلال تمامه، گیری نداره. اما خب ما قائل نیستیم که استصحاب از باب اماره است، بلکه استصحاب رو به فرمایش ایشون من باب الاخبار ناهیت عن نقض الیقین به شک ما معتبر میکنیم. استصحاب به عنوان تعبد و مستفاد از اخبار ما بحثش میکنیم. حالا ایشون میفرمایند اگر استصحاب از باب ظن نباشه، در اینجا اونی که ثابت میشه به این استصحاب لوازم مجعوله شرعیه علل مستصحبه، که کلام آخوندم ناظر به این فرمایش ایشونه، لأن ثابت بها ترتب لوازم المجعولت شرعیت علل مستصحب. خب مستصحب ما در اینجا چیه؟ ایشون فحص میکنن ول مستصحب هنا لیس الا براءت الذمه من التکلیف، عدم المنع من الفعل، عدم استحقاق العقاب علیه. خب این مستصحب ماست. ول مطلوب فی الان لاحق، این مستصحب رو که میخوایم ابقا بکنیم در آن لاحق آن شک چی میخوایم استفاده کنیم، بهره برداری کنیم؟ میفرماید ول مطلوب فی الان لاحق هو القطع به عدم ترتب العقاب علی الفعل او ما یستلزم ذلک. خب این نتیجهش میخواد ما قطع پیدا بکنیم به عدم ترتب عقاب. ایشون میفرمایند که چرا ما این حرفو میزنیم که نتیجه این استصحاب، یعنی نتیجه ابقاء اون عناوین سگانه، میشون فرمودن براءة الذمه من التکلیف، عدم المنع من الفعل، عدم استحقاق العقاب علی، این سه عنوان نتیجه ابقاء عبارت باشد از قطع به عدم ترتب العقاب، این نتیجه رو میخوایم بگیریم. ایشون میفرمایند که ما که میگیم قطع به ترتب عقاب، برای اینکه اگر قطع به عدم نداشته باشه، یعنی احتمال عقاب بده، اینجا قبح عقاب بلا بیان حکم عقلی مسلم میاد جای استصحاب نیست. و معه اگر قطع به عدم عقاب داریم، به قول ایشون میفرمایند اینجا دیگه حاجتی به استصحاب و ملاحظه حالت سابقه نیست. چرا؟ برای اینکه این مطلوب استصحابم جاری بشه، این مطلوب بر استصحاب مترتب نمیشه. چرا مترتب نمیشه؟ چون لازم عقلیه و لوازم عقلیه اینها مثبتاتن، این بار نمیشه بر مستصحب. مستصحب یعنی ابقاء چیزی با تعبد شرعی. این تعبد شرعی موضوع احکام عقلیه نیست، بنابراین بار نمیشه. این فرمایش ایشونه. کأن مرحوم شیخ اینجا جواب میدن از یک اشکال مقدری. اگر کسی بیاد بگه جناب شیخ، شما خودتون قشنگ طبق سلیقه خودتون بریدید و دوختید و اشکال میکنید، ما اصلا نمیگیم نتیجه این استصحاب عدم استحقاق عقاب، ما اینا نمیایم بگیم یا قطع به عدم عقاب نتیجه میخواد باشه، بلکه ما میخوایم اینو بگیم نتیجه این استصحاب حبل اذن و فلفل. یعنی استصحاب میکنیم براءت از تکلیف رو، استصحاب میکنیم به قول ایشون عدم المنع من الفعل رو، عدم استحقاق عقاب. استصحاب که کردیم، نتیجه‌ای که از ابقاء میخوایم بگیریم این است که ما اذن داریم در انجام، یعنی مرخصیم. اذن در اینجا تعبیر میکنن و ترخیص بالفعل. خب این امر قابل جعله، این اشکالی نداره، اذن رو باید شارع بده دیگه، شارع باید بگه تا ما عمل بکنیم، این از لوازم شرعیه میشه. مرحوم شیخ میفرمایند بله، اذن در فعل از لوازم شرعیه هست، منتها یه اشکالی داره. اشکالش این است که اذن در فعل از لوازم نیست در اینجا، از مقارناته. یعنی اگر شما عدم تکلیف رو ثابت کردید، لازمش اذن شارع نیست، مقارنه با این اذن شارعه در کنار این. وقتی که اینجور شد، چون تعبیر ایشون اینه ان عدم المنع عن الفعل بعد العلم اجمالا، به عدم خلو فعل المکلف عن احد الاحکام الخمسه، وقتی این رو گفتید علم اجمالی ما اینجا داریم که تکلیف و حکم مکلف از احکام خمسه خارج نیست. خب وقتی که اینجور شد، این معنا لا ینفک عن کونهی مرخصن فی، این لا ینفک این رو مقارن گرفتن، عدم انفکاک. خب ایشون میفرمایند شما هر مستصحبی که داشته باشید استصحابش کنید، مستصحب لوازم شرعیه یا لوازم عادیه خودش رو حجت میکنه، اما مقارنات خودش رو که حجت نمیکنه، ولی اون مقارنات حجت باشن. مالا ینفک و مهر رو که حجت نمیکنه، ولی این مجعول شرعی باشه. بعد ایشون تنظیر می فرماین این معنا مثل نظیر و اثبات وجود احد الضدین به نفی الاخر به اصالت العدم، که در اینجا یک ضد رو ما بیاین، دو تا ضدان مثلا سفیدی و سیاهی، اینجا اصل عدم سیاهی رو جاری کنیم، باش اثبات سفیدی بکنیم. این معناش اینه، اثبات نفی احد اثبات وجود احد ضدین به نفی ضد الاخر. این تنظیر ایشون. بفرمایید. بله بله بله،
از این معلوم میشه که اصلا این دو تا
بله یالا این مسئله هست. بله بله، مقارن به قول معروف چیزهایی است که حالا به فرمایش ایشون، همین استدلالی هم که ایشون میفرمایند که ما علم اجمالی وقتی داریم که به هر حال من مکلف حکم دارم، وقتی نفی تکلیف میکنم یعنی وجوب نیست، حرمت نیست، استحباب نیست، کراهت نیست، پس این میشه دیگه، این میشه لازم، این مقارن نیست. ولی این اشکال هست، مرحوم آخوندم این اشکال توجه عنایت نفرمودن. حالا بعد ایشون میفرمایند بنابراین این استدلال به اصطلاح براءت تمام نیست. بعد میفرمایند نعم، من قال به اعتباره من باب زن او انهو یثبت بل استصحاب من باب تعبد کل ما لا ینفک عن المستصحب. اگر گفتیم استصحاب از باب زنه، یا آمدیم گفتیم استصحاب که جاری کردیم مستصحب ما وقتی ابقا شد کل لوازمش حجت میشه، لوازم عقلیه باشه عادیه باشه، اینجا حرفی نیست، اینجا این استصحاب جاریه. معذالک میفرماین با وجود این بازم اشکال داره. اشکال چیه؟ ایشون میفرماین اشکال، یه اشکال کوچیک اینجا وجود داره و اون این است که عدم و تکلیف فی حال سقر یا عدم و تکلیف فی حال الجنون، اینو شما نمیتونید بکشونید به بعد از کبر یا بعد از بر. چرا؟ برای اینکه موضوع عوض شده. شما در کل استصحاب، هر استصحابی وحدت موضوع رو در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه میخواید. موضوعی که در حال یقین دارید باید همون موضوع در حال شک باشه. اینجا عوض شد، اونجا موضوع صغیر بود، اینجا کبیره، اونجا مجنون بود، اینجا عاقله، این موضوع عوض شده. ایشون میفرماین بنابراین در اینجا هم این معنا تمام نیست. این مجموع فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه که عنایت بهش فرموندید. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا وارد میشن نسبت به تحقیق در کلام مرحوم صاحب کفایه. ایشون میفرمایند که این معنا که مرحوم صاحب کفایه میفرمایند، مطلب اول که لازم نیست فقط استصحاب در امر وجودی باشه، نه، چه امر وجودی باشه چه امر عدمی، چه اثبات و تکلیف باشه چه نفی تکلیف باشه، استصحاب جاریه و این اشکالی نیست. صاحب کفایه هم درست میگه و خود ایشان هم خاطرمون هست جلسه قبل مبنایی که ایشون داشتن این بود که ما استصحاب رو در جایی جاری میکنیم که مستصحب ما قابل تعبد شرعی باشه، که عرض کردیم این حرف خیلی خوبیست، قابل تعبد شرعی باشه. قابل تعبد یعنی داخل بشه در سلطنت شارع این، ولذا به تعبیر ایشون نه آیه ای نه روایتی نیامده که یلزم ان یکون المستصحب حکما شرعی یا او موضوعا لحکم شرعی، اینا نیست. این فرمایش ایشون قبل فرمودن، رو همین اساس هم میفرماین این فرمایش صاحب کفایه تمامه. منتها بعد ایشون میفرماین که منتها اشکالی که ایشون بر مرحوم شیخ میفرماین که شیخ قائل شده به عدم جریان استصحاب در عدم، این تمام نیست، این تمام نیست. چرا؟ فغیر وارد و ما ذکره من الاشکال علی الشیخ فغیر وارد لان من الشیخ عن الاستدلال بالاستصحاب للبراءه لیس مبنیا علی عدم جریان الاستصحاب فی العدمی کیفه و قد ذکر فی اوائل الاستصحاب. در اوائل استصحاب شیخ فی جملت الاقوال این قول رو ذکر میکنه، القول به تفصیل بین الوجودی و العدمی. یکی از اقوال در باب استصحاب این است که استصحاب در امر وجودی و استصحاب در امر عدمی و رد دهو. شیخ این تفسیر رو رد میکنه به عدم الفرق بینهما من حیث و شمول ادلت الاستصحاب لهما. ایشون رد میکنه که وجهی نداره این تفسیر، مگه فرق میکنه وجود حکم یا با عدم حکم در شمول ادله استصحاب؟ یعنی ادله استصحاب همونجور که شامل وجود الحکم میشه شامل نفی حکم میشه. خب ایشون میفرمایند بنابراین بل من اوهو ان استصحاب البراءه مبنیون علا ما ذکره هناک. اینو خب مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینو خیلی قرص و محکم گرفتند که در اینجا چرا مرحوم آخوند رضوان الله علیه آمده، چرا مرحوم شیخ آمده و استصحاب عدم من رو من کرده، به استصحاب عدم تکلیف رو من کرده، استصحاب براءت رو. حالا با توجه به این که همون جور که ما دقت کردیم در کلام مرحوم آخوند در کلام آخون چنین چیزی وجود نداره. یعنی مرحوم آخون اشکال نمی کنه به شیخ که چرا استصحاب عدم تکلیف رو ایشون جاری نمی دانه. همچین حرفی آخون نداره که شما دارید اشکال میکنید بهش. منتها یه چیزی هست که دفاع کنیم از مرحوم آقای خویی. مطلب این است که خب اگر نظر نداره مرحوم آخون، چرا اینجا این اشکال رو مطرح کرده؟ یعنی مرحوم آخون تنبیه آورده که لا فرق فی جریان الاستصحاب بین اینکه مستصحب ما اثبات تکلیف باشه یا منع تکلیف باشه. درست شد؟ خب خیلی خب، شما حرفتو بزن، استدلالت هم بکن. اینکه چرا شیخ آمده در اونجا به استدلال به اصطلاح چیز رو نفی میکنه، براءت رو نفی میکنه، این ربطش به اینجا چیه؟ ربطی نداره. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از اینکه صاحب کفایه این اشکال رو در ذیل این تنبیه آورده، این برداشت رو داره و این برداشت میاد، این برداشت خواه نخواه میاد به حساب اینکه چرا شما جناب آخوند اگر شیخ نفی میکرد استصحاب رو در امر عدمی، خب بیاید اینجا مطرح کنید. نفی نمیکنه شیخ. این که شما میاید در اینجا میگید چرا شیخ آمده استصحاب براءت رو نفی کرده در مقام استدلال به براءت، در اینجا مطرحش میکنید، مهم این معنا هست. ولذا مرحوم آقای خویی هم این برداشتی که میکنه دور از آبادی نیست، این جهت هست. حالا مرحوم آقای خویی میفرماین اما فرمایش مرحوم صاحب کفایی اصلش وارد استصحاب هم در امر وجودی جاریست هم در امر عدمی، لکن اشکالی که ایشون بر شیخ میکنه که استصحاب عدمی رو شیخ نمیگه، اینه درست نیست. شیخ استصحاب عدمی رو میگه، قائل هست، صریح میگه. بله شیخ میاد استصحاب براءت رو به همون معنایی که گفتیم نفی میکنه. بعد ایشون عرضم به حضورتون که مفصلا مرحوم آقای خویی تقریر میکنن بیان شیخ رو، همون جور که ما گفتیم تقریر خوب و قشنگ و پاکیزه‌ای هم میکنن، وارد مسئله اذنم میشن. عرضم به حضورتون که فعجاب عن الاذ و ان المنع عن الفعل و اذن فیه متضادان فلا يمكن اثبات احدهما بنفي الاخر الا على القول بالاصل المثبت. تعبیر مقارن هم ایشون به کار نمیبرن، مقارن نمیگن، که حالا این هم دقت ایشونه که همون جور که گفتیم تقارن مورد اشکاله. همین به عنوان اینکه ثم اورد على نفسه بان استصحاب عدم المنع تترتب عليه الرخصه والاذن فاجاب بان المنع عن الفعل والاذن فيه متضادان فلا يمكن اثبات احدهما بنفي الاخر الا على القول بالاصل المثبت. انفکاک اینجا محفوظه در متضادان اما تقارن نیست. این توجه خیلی خوبی است از مرحوم آقای خویی، با اینکه در متن کلام شیخ هست اما ایشون تقریر که میکنن فرمایش شیخ رو به این نکته توجه دارن. بعد ایشون میفرمایند که حق در جواب از مرحوم شیخ در استصحاب براءت عبارت از این است که ما بیایم در اینجا بگیم بله این براءت از تکلیف، اون نتیجه‌ای که ما ازش می‌خوایم بگیریم از این براءت از تکلیف، همون است که در اینجا بیایم بگیم عدم استحقاق عقاب. عدم استحقاق عقاب شکی نیست، حکم عقله. اما ما از کجا آمدیم گفتیم که تمام احکام عقلی به ای وجه مترتب نمیشه؟ ما در اصل مثبت، مثبتات مستصحب، نکته‌ای که داریم این است که اگر شما آمدید یک چیزی رو، امری رو استصحاب کردید، یترتب علیه آثار شرعیش. چرا آثار شرعی مترتب میشه؟ برای اینکه این مستصحب خودش با تعبد شرعی درست شده. وقتی با تعبد شرعی درست شده، آثار عقلیه معنا نداره مترتب کنید. آثار عقلیه میره رو حکم واقعی، نه رو حکم استصحابی، نه رو حکم تنزیلی. خب این رو ما گفتیم. اما اگر ما یک احکام عقلیه ای داشته باشیم که این احکام عقلیه هم مترتب بشود بر حکم واقعی، هم مترتب بشه بر حکم تنزیلی، توجه می‌فرمایید؟ اینجا چرا بار نشه بر استصحاب؟ چرا بار نشه؟ حکم عقلیه مترتب میشه بر مستصحب، مثبت هم نیست به قدرت خدا. چرا؟ برای اینکه ریشه رو نگاه کنیم. ریشه مطلب عبارت از این است که ما امور عادیه، لوازم عادیه، لوازم عقلیه رو بر مستصحب نمیتونیم مترتب کنیم، چون مستصحب ما حکم تنزیلی، حکم تعبدیه. امر عادی امر تکوینیه، امر عقلی حکم عقله. اونها بر امور واقعیه بار میشه، مترتب میشه، اما بر امور تنزیلی که مترتب نمیشه. اما اگر یک حکم عقلی داشتیم که این حکم عقل ما هم بر امر واقعی مترتب میشه، هم بر امر تنزیلی، اینجا چرا بار نشه؟ و استحقاق عقاب هم از این قبیله. چرا؟ برای اینکه عقل میاد میگه وقتی مولا، حالا رو قاعده شکر منعم واجبه و بساط و اون حرفایی که داریم، اگر مولایی آمد امری کرد اطاعتش واجبه، و اگر تخلف کنه و عصیان بکنه و مولا عقاب کرد قبیح نیست. این مقدمات رو داره. حالا اینجا یک وقت از این مولا، این مولایی که عقل آمده و تنظیم کرده، از این مولا یقین پیدا میکنیم اینجا نفی حکمه. یقین پیدا میکنم که مولا در اینجا چیزی نگفت، اینجا عدم استحقاق عقاب میاد. یه وقت هست یقین پیدا نمی کنم، بلکه با دلیل تعبدی میخوام اثبات کنم، مثل با استصحاب. با استصحاب میخوام اثبات کنم اینجا حکم نداره. استصحاب دلیل ظنی هم نیست، استصحاب دلیل تعبدی است، اصل عملی. با اصل عملی اثبات میخوام بکنم شارع حکم نداره. عقل میگه من کاری ندارم چجور بخوای اثبات بکنی، اونی که ثبت از شارع تو، ثبت از مولای تو و مولای تو خودش پذیرفته، اگر این اصل عملی رو پذیرفته برای رفع شک، اگر این رو تعبد کرده، اینجا حکم من هم میاد بر این تنزیل بار میشه. یعنی اگر با استصحاب حکمی ثابت شد و شخص آمد تخلف کرد، استحقاق عقاب میاد در اینجا. مرحوم آقای خویی این جواب رو میدن و میفرماین این جوابی است که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در اون تنبیه بعدی، تنبیه عاشر میشه دیگه، بله عاشر میشه، تاسع میشه، در تنبیه تاسع این رو آمدن و عنوان فرمودند. یعنی ایشون اشکالی ندارن میفرمایند جواب مرحوم صاحب کفایه با مطلبی که در تنبیه تاسع داره مطلب تمامی است. خب فرمایش آقای خوی متینه، رضوان الله تعالی علیه متینه، فقط ما یه اشکال داریم. ایشان عرضم بزرگتون که مطلبی که در اینجا دارند و حق الجواب عنهما ذکره صاحب الکفایه فی تنبیه تاسع. اشکال کوچی که ما اشکال طلبیگی دیگه نفهمی در کلام مرحوم آقای خویه عبارت از این است که حضرت آقای خویی نمیخواد بری تنبیه تاسع. صاحب کفایه تو همین تنبیه در زیر کلام شیخ جواب رو داده، منتها تلگرافی جواب داده. کجا؟ این عبارت مرحوم صاحب کفایه است که قبلا امروزم خوندیم براتون. صاحب کفایه رضوان الله علیه میفرماید بله انم بله مندفعون ما ذکره و شیخ مندفعون باختیار شق ثانی فانه بعد احراز عدم تکلیف ظاهرن بل استس این نه از بخوام این کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، بله اینجا این صفحه. فإن این کلام شیخه، کلام مرحوم آخونده در کفایه. فإن عدم استحقاق العقوبه و ان کان غیر مجعول الا انه لا حاجه الى ترتیب اثر مجعول فی استصحاب عدم المن. و ترتب و عدم الاستحقاق مع کونهی عقلیان علا استصحابه انما هوه لکونهی لازم و مطلق عدم المعن ولو فی الظاهر. این جواب مرحوم آخونده، این جواب در تنبیه تاسع نیست، در همین جاست. شما چرا سراغ تنبیه تاسع رفتید؟ اینجا تصریح میکنه ایشون انما هو لکونه لازم و مطلق عدم المعن ولو فی الظاهر. این همین بیانه. این بنابراین این اشکالم کوچیکه، حالا اینجا فرموده یا بعد، اما مهم این است که مرحوم آقای خویی جواب مرحوم صاحب کفایه رو تصدیق میکنن و حقم با ایشونه. یعنی جواب صاحب کفایه جواب متین و قویی هست، مورد تصدیق ایشون هم واقع شده. حالا اینجا این مطلب تمام شد، این تنبیه ما تا اینجا تمام شد. پس فرمایش سوم مرحوم صاحب کفایه که در مستصحب ما لازم نیست حتما مستصحب وجود الحکم باشه، ثبوت الحکم باشه، عدم هم باشه، استصحاب جاریه، اشکالی هم نیست. فرمایش مرحوم شیخ هم اونجا، حالا کار نداریم ارتباط به اینجا داره یا نه، که ما استدلال نکنیم بر براءت به استصحاب، فرمایش ایشون هم تمام نیست. خیر، برای اثبات براءت میشه به استصحاب براءت تمسک کرد، اونجا جواب از شیخ میدیم و این جواب مرحوم آخوند هم که در اینجا دادن جواب قویی هست. هازا تمام الکلام در این تنبیه. تنبیه بعدی که داریم همین مطلبه، حالا خواهیم گفت، یه تنبیه مختصری است. بعضی هم اشکال کردن که این تنبیه رو چرا مرحوم آخوند به عنوان تنبیه مستقل عنوان فرموده. بعضی هم دفاع میکنن که باید تنبیه مستقل باشه چون ربطی به اینجا تنها نداره، ربطش به همه مجموعه هست. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.